بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فاصله آیات شریفه 9 تا 27 از مقدمه که آغاز شد وضعیت مشرکین و وضعیت مؤمنین و تأثیر فضای جنگ و واکنش هایی که اتفاق افتاد، فعل خداوند در قبال این واکنش ها، تا اینکه خداوند در قبال مؤمنین چه واکنشی نشون داد، نهایتاً برسیم به نتایج جنگ احزاب که یه اشاره هم بکنیم که چه اتفاقی افتاد. فکر میکنم سوالاتی هم داشتیم که حالا چی شد و چی گذشت. بالاخره 8 تا نتیجه برای جنگ احزاب میشه شمرد که ذیل این محورهایی که ملاحظه میکنید قابل تنظیمه. حالا شاید بشه برخی از اینا رو به 2 تا تقسیم کرد، یه چیزایی دیگه جزئی اضافه کرد. 1، درهم شکستن آخرین تلاش مشرکین. بعد از این که جنگ احزاب تمام شد، پیامبر نازنین اون یه عبارتی دارن که خیلی روشن این مطلب رو میرسونه. میفرمایند که الان نغزوهم ولا یغزوننا، الان نغزوهم ولا یغزوننا. یعنی چی؟ نه، ما اونا رو نغز میکنیم. آره، الان نغزوهم ولا یغزوننا. اینقدر تجوید کار کردی. نماز چجوری میخوای شما؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری نماز بخونیم؟ بله. هیچ وقت نغز به معنای شکست دادن نبوده. خب بچم الان نغزوهم، اون نون نون متکلم معل غیر جزء فعل نیستش که. الان ما با اونا جنگیدیم. سادش کنیم، یک جمله، ورق الان، ورق برگشت. این فرمایش حضرته به چه معنا؟ به این معنا که از این به بعد کی جنگ میکنه؟ دیگه ما میجنگیم. اونا تا قبل از این چند تا جنگ داشتیم؟ سه تاشو کی اومد؟ مشتکین. تو بعد درست پیغمبر حرکت کرد، ولی پیغمبر رفت به سراغ کاروان تجاری قریش. سپاه 950 نفره اومد برای جنگ از طرف کی؟ مشتکین. پیغمبر فرمود الان نغزوهم، از این به بعد دیگه ماییم که با اونا می جنگیم، از حالا دیگه ما میریم سراغ اونها. ولا یغزوننا، دیگه اونا نخواهند اومد. یعنی چی؟ یعنی زور کفار چی؟ تمام شد. قد پردت القدره، قدرتشون پرید. پردت فارسی ها، جایی به کار نبرین. پردت القدره بفهم شده؟ آره. یه حرفی هست به نام غین در زبان عربی، رزه هم که دارین. الان نغزوهم، یعنی من انقدری که تجوید سر این کلاس سعی کردم عملا قذوه دیگه، قذوه جنگ، قذوه سریع اینا. یا آقایی بفهمید که قبل از انقلاب روحانی کاروان بودن، یه کاروانی رو ما بردیم مکه، حالا اسمشون نمیگم. بعد اون وقت قبل از انقلاب و اینا، قبل از که امام بیاد همه چی خراب بکنه و اینا، حجم خوب بود، قشنگ میرفتن جای تاریخی اینا رو میبردن. امام انقلاب کرد، امینم دیگه با این وضعیت دیگه بکنم حجم نتونیم بریم. اون موقع میبردن جای تاریخی، میبرن سر چای بدر اون کاروان رو. کاروانی ها بر میگردن به این حاج آقای روحانی کاروان، میگن حاج آقا با اون لهجه شیرین ایشون و اون اهالی اون شهر که آقا زیارتنامه این چای بدر رو بخونید. ایشون میگه چاکه زیارتنامه نداره، پچ پچ میفته تو کاروان. تازه کاره، آخوند درجه یک نیست، بلد نیست، پا پارتی آوردنش. پچ پچ ها رو دیدین دیگه، آوازده کی هستن، حرف و نقل شروع میشه. ایشون میده علامه که کلن اصل قداست و مشروعیت و علم و سواد و لباس و همه چیز بره زیر سال. میگه جمع شید که اون زیارتنامه چهار رو بخونه. مردم جمع میشن یک صلواتی بفرستن، اینا صلوات بفرستن، شروع میکنه السلام علیک یا چاه الله و چاه الله بئر الله هم نه و چاه رسوله و چاه امیر المؤمنین اشهد و انکه عمیق و فیکه ما اون کثیر فلان یه سری چیز میخواه صلوات صلوات میفرستن. همه به هم گفتن حاج آقا وارد بودن نمیخواستن رو کنن. کلی همه تعریف کردن. حالا یه وقت آدم میخوره به خلق اللهی که از این یه خاطره برای این بچه های قدیم گفتم و شاید بعضیتون نشیدید بگم اونا که شنیدن رو دوباره بشنم. یکی از آقایون مرجع سابق خدا رحمتشون کنه تعریف میکردن که من 13-14 سالم بود ما رو معمم کردن و مثلا 15 سالمون شده هنوز تازه بالغ شدیم و ریشمون هم در نیمه ما رو فرستن یه روسته برای تبلیغ. خدا خدا میکردم توی این ایام ده روز که محرم اونجا هستن کسی نمیره مراسم ها که دعا زیاد داره اینا اتفاق نیفته خوستم که من تعقیدن شما عمر از حفظ بخونی. ما رفتیم اونجا و دو سه روز گذشت روز چهارم بودن که از خدا شما نهار دعوت کرد. نهار که خوبه که بلند شد رفتیم نهار رفتیم و نهار رو خوردیم و نهار که تموم شد اومدیم بلند شدیم که خدا گفت حاج آقا دعای سفره. گفتم اینو میگم که یه ذره اعتماد به نفستونم بره بالا تا یه اتفاق میفته رو رفت اینا یه ذره سبر باشی. نگاه گفتم که صلوات خط کنی صلوات برسن اللهم برم سمات اللهم آت اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. شنیده بود که با اللهم شروع میشه با آت تموم میشه برم سمات گفت چند تا آت گفتیم و اینا هم گفتن آمین. آخرش بودیم یک دونه صلوات دیگه اینا بلند شدیم بودیم به خیر گذاشت نزدیک بود نهار کوب شه. راه افتادم اومدم سمت جایی که برم در نظر گرفت بودن وارد شدم عبا رو گذاشتم عمامه رو گذاشتم دیدم در میزنم قبامو در نیاورده منو رفتن اندر یه جوان اومد گفت حاج آقا دارم میرم سفر دعای سفر بخونی. ای بابا دعای سفر دیگه چیه؟ خلاصه شما نمیخواد ردیف درست کنید که دو تا جا ردیف جلو سه تا جا ردیف جلو خالیه ردیف جلوتون سه تا جا خالیه. بله ما در حین خاطره حواسمون به اخلالگری هست. بعد میگفتش که گفت دعای سفر دیدم حالا اونو یه جوری جمع کردیم اینو چی کار کنیم. گفتم یک صلوات بفرست طاعت بفرست و گوش راست شاورد جلو فهمیدم که بعد تو گوش راست بخونیم. دم گوش راست کنم اللهم خوندم آخرش گفتم یک صلوات بفرست برو اینا صلوات بفرست بگش گفت حاشا این همون دعای سفره نبود معلوم نهارم اونجا بوده. ولی گفتم برو حرف بزن که سفر خوب بشه برو. زودم چیز نکنم چیزی بلد نیستی. من بلد نیستم سر صرف خود کنون بگیرین اینا یه چیز دیگه هم بگیم رد سر مصاحبه گفتم اینا حتی بکنم مصاحبه دانشگاه بودیم اومد به سر اشتباه کردم گفتم سر مصاحبه دانشگاه بودیم به سر اومد خیلی پرد بود مثلا من بود بچه دانشگاه ما رو انتخاب کردم اومده مصاحبه بهش گفتم که خب شما تو چه حوزه تخصص چه هرچی این پرسیم میگم من نمیدونم بگم چه حوزه تخصص داری گفت بسکتبال. گفتم میبینی یا بازی میکنی گفت هم میبینم هم بازی بودم بازی کنم بسکتبال میشنستی گفت آره بهش گفتم FBI چیه گفت FBI پلیس امریکاست. گفتم نمره هوش رو کامل بدین اسکاتی بیبن کدوم تیم بازی میکنه اسکاتی بیبن گفت یادمی گفتم سال 88 المپیک سمت راست فیتوس که سه امتیازی مینداخت برای امریکا کی بود یادم نیست گفتم مولین بود دو تا سوال پرسیدیم کنفرانس شرق و غرب و تموم شد رفت. بچه ها گفتن که عجب تست دوشی زدی ها فلان گفتم تست دوش چیه زایا میخواستم بگم NBA لیگ حرفه‌ای امریکا از دهنم درم گفتم FBI اونم پلیس امریکا بود تا گفت پلیس هم گفتم نامروش رو کامل بدین بودم واقعا دماره واقعا ولی خود سیدی میدی ای گفتم FBI ببخشین اشتباه کردن میخواستم این ولکو سریع رد شو سلام اوقات میره خیلی تمجو کنید بره این نامه پس از این کلکامی سال تفسیر میپرسیم بلد نیستی اینجوری رد میکنید شما بگردید جا پیدا کنید ردیف درست نکنید جای خالی این یه دونه اینجا هست اینجا اینجا بله سرده نه فکر میکنم به خاک و خون کشی شده به شما. اما الان نغزو هم پیش دینو گفتیم اصلا تجوید بود نمیدونم. حالا حضورتون عرضم که پیامبر گفت خیلی خوب، تا الان اونا اصلاح ما، و بعد از این جریان دیگه اونا جنگی ندارن، جنگ این شکلی مجتمع و اینا را میفتن، حضرت برن برای حج که اونا میان و پیمان صلح حدیبیه بسته میشه، سال بعدم که جهاد را میفتن و مکه رو فتح میکنن و تمام. آقا چه اتفاقی تو این جنگ افتاد؟ یه بار گفت این آقا سرجن چی شد؟ اینا بعد از این که اون یهودیان بنی نذیر رفتن سراغشون و قریش و قطفان و بقیه ازنابشون رو جمع کردن و بیش از 10,000 نفر اومدن، و اینا اومدن خوشم خوشم گفتن میریم وارد مدینه میشیم و تمام. اومدن رسیدن به خندق، وایستادن، با این مواجه نشدن، چون در میان اعراب که خیلی سابقه ای نداشت، یعنی برای چیزا بود دیگه، برای ایرانی ها بود. موندن چه کار بکنیم، راهکارش چیه؟ خب رد شیم، دیدن داخل بشن کوه مشرف، اونجا مسلمان ها مستقر شدن، همه هم تیراندازا جلو، یعنی کسی نزدیک بشه خود رد شه راحت با تیر زدنش. حیرون شدن از اون، و دائما با بنی قریظه در تماس بودن که آقا چیکار باید بکنیم، و اونا هی میگفتن، ولی بنی قریظه همش حواسش به این بود که ما با اینا همراه شدیم اما مراقب باشیم کاسه داختر ازاش، یعنی این که گرگا به هم اعتماد ندارن، گرگا چجوری میخوابن؟ گرد چش به چش نگاه میکنن، چون اگه یه گرگی پشت رو بقیه بکنه تا بیاد بگه ببخشید پشتم به شماست، پشتش رو خوردن، یعنی دیگه پشت نداره که بگه معذرت میخوام پشتم به شما. خاصیت گرگا به هم اعتماد نداشتن. حالا بین 15 تا 25 روز اینجور که گفتن اینا همجوری تو حالت حیرت بودن که چه بکنن چه نکنن. تو این وضعیت خب اتفاقی که افتاد، بادهای اومد و اینها با کمبود ارزاق مواجه شدن و به هم ریختن، و بعدم که نعیم ببینم مسعود رفت بهشون گفت آقا وضعیت شما اینجوریه، بنی قریظه میخوان به شما خیانت کنن، به بنی قریظه هم گفت اینا میخوان شما رو بذارن با پیغمبر تنهاتون رو برن، اینا گفتن شما گروگان بدین، اونا گفتن ما نمیدیم، اونا گفتن آقا ما گوشت رو نمیدونم ارزاقمون تمام شده، اینا همینجور دست به دست به هم داد. آروم آروم از اون برم سپاه از خانواده دورن دیگه، بخاره یه روز دو روز یه هفته 25 روز اگر درست باشه، 25 کجا ساکنن؟ وسط بیابون چادر زدن، ولی خب چادر بالاخره چیز که نیست، باد بلند میشه، خاک و خل میاد تو سفر. شما یه جایی هم که میرید دقت بکنید، حالا یه خودم میره یه جای خیلی باکلاس در حاشیه دریا یه ویلا داره از اون خودش بهتر، خب اون بحث دیگریست، اما جایی میرید که ثبات ندارید هر چقدر هم خوش بگذره بعد چند روز آدم دوست داره برگرده، همیشه میگم یعنی اینجا خونه خدا آدم، اونا هم آدم بودن دیگه مثل من شما، و کلافه شده بودن که این چه وضعیتیه. تو این شرایط خب یه گروه 5 نفره تصمیم گرفتن که یه کاری انجام بدن. رهبر اونها عمرو بن عبد ود بود که میگن عبد ود، غلط، ود همون بوتیست که در قرآن ازش ود و یسوق و اینا ازش نام برده شده. اینا یه رفتن در عرض در کنار خنده حرکت کردن، ببینن کجای خنده باریکتره، یک، دو، از تیررس اون تیراندازا هم چیتره، و از اونجا مثلا بپرن. اینا تونستن بپرن، رد شدن، و حالا 5 تا آدم مثلا معمولی رد می شدن، می شد یه کاری کرد. کی رد شده؟ عمرو بن عبد ود. این اومد باستا جلوی سپاه، اصلا یه چیزی، یعنی قولیه در لباس آدمی، خارق‌العاده‌ای میشه رو اسب، پاش تو رکاب نمیکنه، یعنی پاش ول بود، پاش تو رکاب بکنه پاش میمونه زیر حلقش مثلا، میشه رو اسب اونجا اسب حرکت میده. تا الان هم هر کس در مقابل این قرار گرفته به چند قسمت مساوی، از 2 داشتیم تا 22 تقسیم شده. بعد شد اومد با سال جلوی سپاه و شروع کرد وجز خونی که آقا یکی جواب ما رو بده. پنبه فهمیدن یکی بلند شالا با نقلهای مختلفی که از جوابی اینو بده، یه آقایی که حالا ما نام نمیبریم ازش، برگش گفتش که بله این خیلی آدم چنین و چنان یکیست، نمیتونه با این درگیش. امیر المؤمنین علیه السلام بلند شدن، یا رسول الله من، حضرت فهمیدن علی جان بشه. دفعه دوم او گفتش که یه مرد تو شما نیستش مثلا بلند شد، یا آقای دومی که حالا ما نامیشون رو نمیبریم بلند شد، آقا این سوار اسب میشه پاش تو رکاب نمیکنه چی قول تشنی اینا. امیر هم گفتم من جواب بدم، فهمیدن علی جان بشین. دفعه سوم شروع کرد مسخره کردن که بخشش حالا این اشعاری است که او خونده، که آقا مگه نمیگید هر کی کشته بشه میره بهش، هر کی رو بکشید میره جهنم، خب یا بیا شما رو بفرستید جهنم یا ما شما رو راهی بهش کنیم. یه کار به مسخره کردن رسید. پیغمبر گفت کی جواب اینو میده؟ باز شد که آقا این هر کی جلوش قرار گرفته کشتی، این اصلا آدمیزاد نیست. یعنی امیر گفت آقا یاسر جواب بدم من. حضرت فهمیدن علی جان برو جوابشو بده. حضرت را افتاد پیامبر فهمیدن بر از الایمان کله الی شرک کله، تمام ایمان در مقابل تمام شرک. چرا؟ چون مشرکین تمام دادشون رو جمع کردن اومدن، تمام سرمایه پیامبرم امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، هیچ کس دیگه اصلا عهدی الهام دیگه نمی کن. حتی آدم حسابی ها. حضرت را افتاد به سمت عمر، اومد و عمر به او رسید و میگه تو کی؟ حضرت میگن من علی ابن ابی طالبم. خب ابو طالب بالاخره پسر عبدالمطلب و بزرگ قریشه، میگه برو من مثلا تو رو نکشم، من حالا با پدرت رفاقت داشتیم، هم خودت جوونی و فلان اینا. حضرت میگن بکشم بکشم رو انداختی. خلاصه اولین ضربه رو که عمرو ابن عبدالبد میزنه، سپر امیرالمؤمنین، سپر آهنی دو تیکه میشه میشکافه، کلا خود حضرت هم میشکافه، فرق امیرالمؤمنین هم میشکافه. یه جایی به روایت داریم به امیرالمؤمنین میگن ذوالقرنین، که حضرت میگه ذوالقرنین امت آخر. قرن یعنی چی؟ قرن یعنی چی؟ یعنی قرن یعنی چی؟ دارید بعضیتون بدون دست میگید، درست هم میگید. یعنی چی؟ نه فارسی اون، نه اینه معنای قرونن آخر همینه، ولی الان اینجا نه. بله چی؟ شاه شاخ. آفرین، از اولم شما قصبانه شاخ و آرومکی میگفتین. شاخ شاخ میشه قرنه. امیرالمؤمنین یه ضربه اینجا داشت، ضربه دوم که ابن ملجم لعنت الله علیه زد، دوتا قرن حضرت پیدا کرد. بذار میگه ذوالقرنین صاحب دوتا قرن توی این امت کیه؟ منه. اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام فرقشو شکافت و برگشتن سر حضرت رو، حالا یه پارچه ای بستن و حضرت دو مرتبه رفتن و دفعه دوم او رو به درک باسر کردن. وقتی حضرت ضربه رو زد، پیامبر عزیز مصطفی علیه فهمیدن که ضرب، حالا این حدیث هم تواتر معنوی داره، عبارتش متفاوته، که ضربت علی فی یوم الخندق یا یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین یا ثقلین. خب ضربت علی در این روز از عبادت تمام جن و انس من الاول الی الاخر بالاتره. چرا؟ چون بر از الایمان و کله الی شرکه. اگه عمرو بن عبدالبد میزد، سپاه اسلام پراکنده میشد، قطعا سپاه پراکنده میشد، اینا از خندق رد میشدن، کار مدینه رو تمام میکردن. کار اسلام تمام میشد یعنی چی؟ یعنی 124 هزار پیغمبر تلاششون بی‌ثمر شد دیگه. همه تلاش کردن برای پیغمبر آخر از زمان و همه برای منجی آخر از زمان ارواح نافدا، همش تمام میشد. چرا این ضرب؟ چون این ضربت یا میگیره اسلام پیروز میشه تا تهش میره، یا نمیگیره و اسلام شکست میخوره از بین میره. اینه که فهمه والله، این که حالا پیغمبر احساساتی شد یه چیزی گفت، بابا بما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، هر چی از این دو لب مبارک در میاد عینه وحیه. اینجا نکته هست که آقا اون اتفاق که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از این که مثلا پای او رو قطع کردن، رو سینه‌اش نشستن و بلند شدن یه دور زدن و دوباره رفتن، این از چه قراره؟ ابن شهرآشوب و دیگران آوردن، اما واقعش اینه که روایاتی که توی این موضوع تاریخی نقل شده روایات مرسله است. مرسله یعنی چی؟ چی؟ این میشه مرفوعه. مرسله یعنی چی؟ بله ردیف آخر. این میشه مرفوعه. اگر مثلا 10 تا راوی هن، 2 تاش معلوم نیست که افتاده، این میشه مرفوعه یعنی رفع شده دیگه. بگیم
این که راویانشون ترتیب هستن، ولی موفقی بودن.
خب اینکه میشه صحیحه دیگه اگه اینجور بشه.
نه اینکه ازدرشون نبودن دیگه، یعنی ازدرشون فقط شیعه نیستن ولی از نظر مثلا موثق بودن
خب ممکنه بشه مجهول یا ضعیف و سند. بله نه نه الهیاتی نداریم اینجا رشته فخیم الهیات حالا اگه هستم که الان نمیگی که من هستم که طلبه هم نداریم اونا اگه باشه نمیگه مرسله رو گفتم قبلنا بچه های تفسیر یا شهید متحریه یکم مرسله روایتی که کلن سلسله سندش ذکر نشد فقط حدیث رو داریم کی هستی کلن نیست این میشه مرسله تو خواستین فخر بفرشین بگید مرسله است و مرفوعه همه نگاه میکنم بگن شما چقدر باسواده این ساله امیدوارم یه نفر اونجا باشه بگه صحیحه است اسنادش رو خوندم رجالش هم اینان چیز اینو گفته کشی اینو گفته آیت الله خویی اینو گفته بچه هم جبایی میسی ببخش من دیگه الان ناشته میفهمیم چجوری شد من هم دوتا کلمه رو بلد بودم نه مثلا شیخ صدوق کلی روایتش مرسله چون برای قطعی بوده نیاز نیده سندو بگه به همین خاطر میگن مراسیل صدوق در حکم مسانیده حالا اون باز یعنی چی بمونه خب حضورتون عرضم که این روایات مرسله سنداش نیست خب سوال آقا مثل روایت فقهی که اینقدر روش کار شده روی مفهومش مدلولش روی اینا کار نشده متاسفانه ما فقهمون و روایتی که ناظر به احکامه و آیاتی که ناظر به احکامه خیلی در موردش کار شده بحث شده بحثای رجالی داره اما در مورد بحث تاریخی این اتفاق روی نداده یعنی انگار انقدر احساس نیاز نمی شده که بابا خب این روایات تاریخی هم باید به جهت سند و مدلول و اینا هم انقدر در موردش تدقیق بشود این مرسله است که آقا این بوده نبوده حضرت مثلا بلند شدن و بعد سوال کردن چی شد گفتن مثلا او یه جسارتی کرد و من خواستم که در دلم هیچی نباشه این در مورد اون موضوع با قطعیت نمیشه سر نظر کرد دو مرفوع برخی از راویاش نیستن دو رو شدن دست منافقین مریض القلوب معوقین قائلین لاخوانه فریق همه دومین خاصیت جنگ احزاب چی بود این بعد در مورد اون در هم شکستن این نکته رو بگم که وقتی این جنگ از هم پاشید دیگه مشرکین نتونستن دوباره بقیه رو جمع کنن چرا دیدید توی کاری آدم تمام تلاش رو میکنه موفق نمیشه دیگه دوباره امتحان نمیکنه یعنی انگار که میگه ای بابا دیگه یه بار رفتیم نشد مشرکین دیگه نتونستن اونجوری جمع بشن یعنی خاطره بعد اینجا که بابا همه با هم رفتیم اونجوری ضایع شدیم برگشتیم دیگه نتونستن دوباره سپاه جمع بکنن رو شدن دست منافقی یه صحنه امتحان به وجود اومد خب خیلی قبلش بله التماس دعا استدعا دارم در خدمتتون هستیم مثلا بفرمایید ما زودتر از شما بریم شهید شیم یه صحنه امتحان شد گفتن هر کی عیارشو نشون بده خب برخی از اخوان و اخوات زایه شدن در حد تیمای ملی حالا به درد بخور مثل کشتی پس مردوی اینا زایه شدن تا قبلش بله ما چنین ما چنان به قول حضرت امام رحمت الله علیه ما تو جنگ دوست و دشمن رو شناختیم مرد و نامرد و خب از دیگه تو جنگ به مزگی جنگ آغاز شد محافظت از مرزهای دریایی شمال رو به عهده گرفتن بندگان خدا این 8 سال مراقب بودن که یه موقع کوسه ها از مرز آبی یعنی کوسه های شوروی وارد آبهای ایران همین هم چقدر مراقبت با کوسه ها جنگیدن چقدر سخت دندوناشون تیزه اینا اونا مراقبت میکرد از دو از ساحل نگاه میکردن برو اون کوسه بره اون بر مارمایی بیاد این بر عروس دریایی بیاد این بر قسمت ایران باشه اینا این تلاشی بود که برادرانی از ما داشتن ولی جنگ هم که تمام شد همین عزیزان خیلی طول لسان پیدا کردن یعنی ما این سلقه و کن به السنت انهداد خیلی دیدیم این بر اون باید. البته آخو بعضی هم هستن تو جنگ هم بودن، بله بعضی هم هستن تو جنگ بودن، اما یا اون موقع نمیدونستن برای چی دارن میجنگن که اینجور الان کاسه حیرت و تردید رو چه کنم دست گرفتن، یا اینکه بعد بالاخره چربوشین دنیا ساخته دیگه. حالا چهار روز رفتیم اونجا، بعد اومدیم دیدیم اوه چه چرب و شیرینیه. این میدونی مال چیه؟ مال اینه که طرف نفهمیده برای چی داره، رابطه کی معامله کرده. من مثلا با خانم هم کلاس بودیم، با آقا هم کلاس بودیم، من رفتم جبهه ایشون نرفته، بعد برگشتیم این دکتراش گرفته، ما مثلا فوق دیپلم موندیم. خب وقتی میخواستی بری نمیدونیست برخواد تو 8 سال میری، این که نایمده 8 سال درس میخونه دیگه، حالا تو جبران کن درس رو بخون بری اسپرنگ. این بغضی که من رفتم این پیشرفت کرد باعث شده تمام زحمات و اون 8 سال خودش هم میخواد از بین بذار. خوردین به این افرادی که مثلا تو جبهه و جنگ بودن بعد الان پشیمونن؟ با اینا مطلقا نمیشه حرف زد، مطلقا خیلی سخت میشه حرف زد. نمیشه حرف زنی شما جنگ بودی؟ نه بوزه تو چند سال تا مثلا میخورده به نمیخورده، جنگ بودی؟ جنگ نبودی چی نگو، با شما جنگ بد بودی؟ نه با شما هم چی نگو، حرف میزنی. این که چون فکر میکنه جنگ بوده، عالم جمعی علوم معقول و منقول دار که ما نه صدر اسلام اینو داشتیم، انقدر جنگ ها زبیر بود که مالک نبود، مالک کجاست زبیر کجاست، دلیل نمیشه. نه اینکه ما زحمت اونا رو خدا نکرده نادیده بگیریم، واقعا جای اونها روی سر ما، جاپاشون روی چش ماست، ولی اینکه یه وقت خود اونا از آرمانه که براش تلاش کردن بخوان عقب نشینی بکنن شرمنده، ما از اون آرمانه عقب. یه وقتی به یه بزرگواری گفتم، حالا نمیشه اسم عالم بزرگی بودن، گفتم اگر شما میدونستید که ما چقدر پای آرمانهای اول انقلاب شما هستیم از شوق میمردید. ممنون. خیلی خدا به بندگان آسیش میگه دیگه، لو علم المدبرون کیفشتی آقی بهم لما تو شوقن. بله خواهش میکنم، اونه تواضع کرد، نور رمجی دیگه چیزی نگو طبیعتا، شاید هم نه چه بسه. بعد این که اگه اونا بخوان کوتاه میگن ما جنگیدیم، ما میگیم اشتباه کردیم، نه دیگه، اینجا سرقفلیه مبانی عقیدتی دفاع مقدس دیگه مال شما و دست شما نیستش که شما صلاح بدونید بگید ما پشیمون شدیم، اگه واره ما هم پشیمون، نه ما پشیمون نشدیم. خاصیت جنگ احزاب این بود، یه صحنه وحشتناک بل دهشتناک اتفاق افتاد، همه دیگه مجبور شدن خودشون رو کنن. یعنی اون صحنه 10-12 هزار نفری سپاه کفار اومدن، بیاوردین رنگ خانم به سفید برفی زد، گرد شد، رنگ خانم به سیاه مشکی در حد میت پوسیده زد، خانم تدور عیونه، خانم کلزی یخشا. خب اینا قبل از این چجور بودن؟ بله اگر یک صحنه برای دفاع پیش بیاد با تا آخرین قطره خون اینا. خب قطره خون اینا نه، در زمان سر قطره خون و زمان جنگ باز اونا به خود هم دیگه فرق دارن. قطره خون زمان سر قطره خون آرامه، قطره خون زمان جنگ قطره خون متلاطمه. بستی چرت و پرت گفتید، برید عقب بده 4 تا مؤمن بیان جلو که بشه ولن ما را المؤمنون الاحزاب قالو هازا ما وعدنا الله، اقلا برید کنار، میرن کنار مثل بید دارن میلرزن، بعد پیروز میشن. باز دوباره این 4 تا اومدن، قرامه مو گرفتیم؟ چیا هست؟ تقسیم میشه جوریه؟ همیشه انقدر تاریخ خوشمزه تکرار میشه اگر دقت بکنید که دیگه جایی تقریبا برای تعجب باقی نمیمونه. تقریبا میگم تو این بحثای جریانات احزاب، جریانات سیاسی، یک ذره اگر حدید و ذهن باشید سرتون کلا نمیره، واقعا کلا نمیره. یعنی مثلا الان شروع کردن این جناب زن این ستا 5 ثانیه نگاهش میکنن اینا اینجوری خواهند شد، اولیه اینجوری، دومیه اینجوری، سه از کجا میدونی؟ حالا سب کن 3 ماه بعد آیزه بدید ما دست شما رو بوسی. چرا؟ به واسطه علم غیب. بمیر با حال نداری آیی علم غیب، اینا غیب کجا این ستا رو من نیاد کردم یاد این ستا افتاد. خب اونا رو از کجا؟ اون ستا رو که من ندیده بودم، خوندم داستانشون رو، این ستاش کپی اونا بودن، بعد جالب رفتم داستان ستا دیگر خوندم، این ستا هم باز شبیه اون ستا بودن. اصلا نیازی صدر اسلام دنبال زبیر بگه، همین الان بگه ایناش زبیر، طلحه اونار، ماله اونار، قشنگ میشه نمونه ها رو پیدا کرد. فقط یکم باید شامد و شاخکار، شاخکاری رو افتادن پایین، صاف حرکت زمین کنی، نه که تجسس کنی. تو واکنش ها میشه فهمید چی تو ذهن آدم میگذره. جریان شناسی یعنی این، جریان شناسی از گذشته به آینده، اینجوریه داره میره، نه مقطع شناسی، نه گروه شناسی. سوم، فراموش شدن تلخی جنگ احد و آثار آن. خب حقیقتا جنگ احد عبارت شاید اغراق‌آمیزی نباشه اگر بگیم کمر مسلمین رو شکست، واقعا 70 نفر از بهترین عزیزان اسلام به شهادت رسیدن. حمزه هم یه دونه حمزه کافی بود، مصعب ابن عمیر، مصعب یعنی هر جا هر گروه اسلامی آوردن اولین فرد مصعب بود، جلوتر از امیرالمومنین، خوش قیافه، خوش صدا، خوش بیان، خوش لحن، بازوی راست تبلیغی پیغمبر بود. این مصعب شهید شد تو جنگ، چه آدم حسابی بود. خب اون جنگ و اتفاقات، حالا گرفتاری چیه؟ گرفتاری جنگ احد این بود که علاوه بر شکست مثلا همراه با دادن شهید، یه آسیب روحی هم به مسلمین زده بود. اون چی بود؟ بدون دست. بله بله، خب بعد دیدن شهید نشده دیگه، آسیب جبران میشه دیگه. بله نه، اون اقصا نقاط عالم، سور احزاب هستیم، پیامبر اینا جنگ احد. بگید شما. بله برنتر میگین؟ نه شما بگید. بله اصلا کلن نمیشم چی میگید. نه ردیف آخر، آخر حل شد بفهمتون. همین آسیب روحی این بود که چرا شکست خوردیم؟ چون گوش نکردیم، چون طمع کردیم، چون بازی در آوردیم. بله شکست، یه وقت جنگ رو در رو بوده، تمام تلاشمون رو کردیم، کوتاهی نکردیم، شکست خوردیم، یه آسیبه. اما یه وقت داشتیم پیروز می‌شدیم، خرابکاری کردیم، شکست خوردیم. این چند تا آسیبه؟ دو تا، یکی آسیب شکسته، یکی آسیب ریشه شکسته. مسلمونا به هم ریخته بودن، جنگ خندق اونو کلن از خاطر برد، شست. یعنی مسلمونا هم به جهت روحی روانی و وجدانی التزامشون، اونایی که آدم سایی بودن، اونی که الان معوق و منافق و اینا بوده که هیچ، نه اونجا نگران بوده نه اینجا، ولی مؤمنینی که میخواستن جبران کنن، فرصت جبران براشون. چهارم، ورزیدگی مسلمین و ایجاد هیبت جدید. اینا قبلا هم عرض کردیم، مسلمانان مدینه در جنگجویی واقعا به قدرت و قوت قریش و هم پیمانانش نبوده، نیست آدم های بودن، الله جنگیدن شاید براشون یه جور مثلا حرفه بود، خیلی تخصصی و حرفه‌ای می جنگیدن، طراحی جنگ می کردن. مسلمون ها تو این جنگ برزیده شدن، هم به جهت کار گروهی و تیمی که آقا یه مجموعه شدیم یه کار، هم پیشگیری کردیم 3 روز قبل از اینکه برسن ما کارو تمام کردیم، هم از اون طرف تیراندازا با یه برنامه خوب تونستن خندق رو پوشش بدن، افرادی که رد شدن، همه اینا کمک کرد به اینکه مسلمون‌ها یه آب شسته تر شن، یکم سیغل بخورن به جهت نظامی و اون بالاخره روش‌ها و شیوه‌های جنگ. پنجم، تعالی معنوی مسلمین با معجزات خندق. بفهمید تو جزه نشته بود چی؟ همزمان نه توی نقلای تاریخی اینجور اومده که اینا خندقو که کندن سه روز بعد مشرکین رسیدن. حالا فرض کنیم مثلا همون موقع رسیدن، ولی میخوام این که پیشگیری کردن به حرف پیغمبر گوش کردن، یعنی کفار نیومدن و اینا همه چی آماده بود، کفار رسیدن دیدن آقا کاری که مسلمین باید بکنن کردن و اونها مقهور و مرعوب شدن، در موضع ضعف افتادن. تعالی معنوی با چی؟ شروع کردن کندن خندق، جریان اون سنگ به وجود اومد. خب این که یه سنگی سه تا ضربه بخوره تکون نخوره، فقط جرقه بزنه، جرقه که آسمان رو روشن کنه و بعد به یک باره اون سنگ خورد بشه و اون بشارت های پیغمبر. این که جابر غذا درست بکنه برای چند نفر؟ سه نفر، چهار نفر، نه آقا ده نفر. پیغمبر رو دیگه دو نفر بالاخره محافظین فقط دوستان برابر امیر المومنین وقتی پیغمبر داشت نده ما هم بیم دیگه، دامادیم بالاخره، بدون داماد که نمیشه که، ما هم بیم حضرت بیاد. جابر هم مثلا دوست بچه داشته باشه و اینا، بشه ده نفر، نه که دیگه کل مسلمی. حالا کل مسلمی اگه همه 3000 نفر بوده باشن دیگه وا ویلا. سوال مهم اینه که کجا نشستن، چون خونه جابرتون دارن کوچه هم سفره انداختن اینا، نمیدونه حالا یه آدم گیری پیدا بشه برو آقا برو، 3000 نفر کجا جا شدن؟ اون موقع مثل الان که نبود خونه ها 60-70 متری باشه، یک دو غذا رو میگیدن میادن تو کوچه تو سایه میجستن میخوردن. زشته که بدون سفره بلقه سبزی نون پنیری نوشابه یه چیزی بده کلن دنبال ضرر داره، نگه نمیخورید خیلی هم بله متوجه نمیشن کاسه کجا؟ آه نقطه مهمیه، بعضی واقعا بعضی اینطوری انا یه مطلبی رو تعریف بکنی از یه جایی شبه در میارن اجنه میتونی اینطوری انا یعنی کجا این شبه رو به ذهنش رسید؟ بله واقعا کاسه رو کجا بردن؟ تعالی معنوی مسلمین با معجزات خندق، این اتفاق افتاد و بعد جریان کشته شدن امر، یعنی ته گردن کلفتا و قول تشنای جنگاور عرب و مشرکین کی بود؟ همین امر ابن عبدود بود، اومد و ریغ رحمت و از ریغ عذاب رو سر کشید، مرد، هلاک شد رفت. خیلی مهمه بحثای روی روانی در جنگ. برای چی اول اسلام میمدن یک عده شعر میخوندن و تحریک میکردن که آقا برید بجنگ. مثلا امیرالمومنین علیه السلام جنگ صفین میره صفای شریعه، صفای معاویه زودتر اومدن آبو بستن، حضرت میگه برید حمله بکنید نمیدونم آبو فلان آزاد کنید، نه یه مطلب میگه عبارت خطبه رو عرفش خاطر هم نیه الان، حضرت میفهمد که برید اینها رو از شمشیرهاتون سیراب کنید که لباتون از آب سیراب بشه. یه یعنی عبارتون نگفته، این سپاه مثل تیر از چله کمون در میره، با یه حمله شریعه رو میگیرن، با یه حمله، یعنی در همون اولین حمله میگیرن بدونی که مقاومت جدی بتونه بکنه سپاه. بعد این آوان حضرت میگه بستن آب مش و منش ما نیستش، آب باز بذارید بزن آب بخورن. ششم تثبیت موقعیت حضرت در همه جهات. بفهمید بله، در صدر اسلام اینجور بوده که به نظر ما دیگه خب خب ببینید یه نکته رو قبلا هم گفتم باز تکرار میکنم، هیچ وقت برای تحلیل یک رفتار عینک خودتون رو ملاک قرار ندید. الان یه مسابقه والیبال برگزار میشه، قبلا هم گفتم شد این برای اثر هیچ ورزشکار ما هم همین کار انجام میده، تو برنامه تلویزیونی هم دیگه این باب شده، اون ور زمین یه کسی میخواد از کی تشکر بکنه یه حرکت دست انجام میده، یعنی از یه انگشت استفاده میکنه، اون طرف میدون علامت تشکره، این طرف میدون علامت بی ادبی و خلاف شأنه. حالا شما میتونید با اینکه خودتون بگید اون کار خوبه یا بده؟ برای تحلیل هر کار باید اول عینک خودتون رو بذارید زمین، این کار به جهت زمانی و به جهت مکانی و به شرایط چی بوده، اون عینک رو بزنید بعد عمل رو نگاه کنید و الا گیج میشید. ما اگر بخوایم رفتاری رو که 1400 سال پیش عرف جنگ بوده، همین امیرالمومنین حمله کرد تو جنگ صفین، امراضو گیر آورد چون صورتشو بسته بود، امراض هم بله اون زرنگ بود، امیرالمومنین میدون نمی اومد جلو، حضرت صورتشو بسته بود رفت. این دیوونه فکر کرد که مثلا آدم معمولی اومد، حضرت دنبالش کردن، فهمید امیرالمومنین یه جا گیر افتاد، افتاد روزن، حضرت اومدن بکشن او رو، لباسش زد بالا، کشف عورت کرد، حضرت روشون برگردن این آقا اینجا جایی رو برگردوندن، روز هم برگرد دیدی باشه همشه میزدی کلش دیگه، بعد هم راست اون جریان رو انداخت، حکمیت و فلان اینا، این چه کاری بود؟ عینک خودتون رو زدید، عینک رو بذارید، عینک اون زمان رو بزنید. اگر کسی لباسش رو بالا میزد و اون کار رو میکرد، کشتن او اوج پستی بود. نه این حرفا رو که گفته دشمن، دارید باز با عینک خودتون نگاه میکنید، هر کاری در بستر خودش. تثبیت موقعیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، حضرت بالاخره یه جایگاهی داشت، چه در میان مؤمنین، چه در میان همپیمانان، چه در میان مشرکین و دشمنان. در هر جبهه‌ای که بگید وضع حضرت چی شد؟ بهتر شد. در میان مؤمنین تعبد به حضرت به شدت چی شد؟ افزایش شد. یعنی آقا گوش کردین چقدر خوب و مجلسی پیروز شدین. همپیمانان حضرت، کسی که با حضرت پیمان بسته بودند، چون با بسیاری از اقوام و بسیاری از قبایل پیغمبر پیمان چی داشت؟ همزیستی مسلمان. اینا چه حسی پیدا کردن؟ احساس کردن که دم تیغ پیغمبر نباید اومد و باید به پیمان وفادار بود. بنی قریظه شد تابلوی عبرت. همه همپیمانان، اونا که با پیغمبر نه دوست بودن نه دشمن، هر آقا سودن میدن چی میشه که اگر پیغمبر شکست میخورد، همه اینا پشتش اومده بودن. سوم هم مشرکین، مشرکین هم باورشون شد جریان پیغمبر شوخی بردار. حالا آدم اول به یه پدیده میرسه میگه حالا بریم ببینیم چی میشه، چقدر جدیه، چی کار میکنه، یکم میذاره میگیم نه قضیه اونی که فکر میکردیم. این پیغمبر با این برنامه ریزی، با این پیروان قابل حذف کردن نمیشه کارش کرد، یعنی این لقمه رو نمیشه از سر رازد کنار. نهم، هفتم عوض میخوام، ایجاد زمینه تصفیه کامل مدینه از یهود. خب سه تا گروه بودن، دو تاشون که قبلا قد پردتا اونا که رفته بودن، مونده بود این گروه سوم که در همپیمانی با مشرکین از هر دو گروه قبل بدتر بود. حالا اینکه اون دو تا قبل چی کار کردن اینا جرانتش مفصله، ولی کاری که بنی قریظه کرد هم از بنی نذیر بدتر بود، هم از بنی قینقاع. در حال جنگ با دشمن مستقیم پیغمبر چی کار کرد؟ همپیمان شد و خیلی خطرناک شد کار برای مسلمانان و برای مدینه. این اتفاق و جنگ احزاب باعث شد زمینه پیدا بشه که پیغمبر اینا رو هم که باقی موندن تو مدینه از مدینه بریزه بیرون و دیگه در مدینه نگران این اتفاقات خیانتگونه از جانب همپیمانان حضرت چی؟ نباشه. مدینه یک دست شد. حالا در ظاهر اگرچه که منافقین همچنان هستن و کار خودشونو میکنن. و هشتم، تقویت مالی مسلمین. خاطرتون هست گفتیم وضعیت مسلمین چجور بود؟ نه از اون وقت جنگاور بودن، نه سلاح و اینا داشتن، نه آذوقه و انزه کافی داشتن. خوشان بالاخره میخوای جنگ بکنی، این عزیزانی که برای جنگ تشریف آوردن یختمل باید یه چیزی بخورن دیگه. نه دیگه، شما برای خدا اومدید به جنگی، اگه ممکن چیزی هم نخورین و میگیم تیر پرتاب کن، دست هم نداره کمون رو بکشن، یه چیزی باید بخوره. این هزینه های پشتیبانی جنگ برای مسلمین سخت بود. مسلمین به عبارت امروزی یعنی که افتادن توی یعنی چی؟ ظرف عسل به عبارتی، یعنی انقدر وضع بنی قریظه خوب بود الحمدلله، یعنی یه قلعه‌ای که شکل خودپرداز بود، کارتو بزن تو مبلغ دریافت کن، خیلی غنایم گیر مسلمان آمد و این باعث شد به جهت مالی چی بشن؟ خیلی تقویت بشن و به قول معروف بارو ببندن خلاصه برای اتفاقات بعدی. خب بفرمید. هم بنی قریظه مسلمون نیستن، اون حکم باقیانه، باقیان و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو، اصلا اونا خارجن از این. بله بله، اگر دشمن غیر مسلمان باشه به ما حمله بکنه، خب ما اگر با اونا قرارداد داشته باشیم مثل آنچه که الان در عالم هست، خب ما از عراق اسیر گرفتیم مسیحیه، قواعد جنگ و کنوانسیون‌های بین‌المللی قبول می‌کنه، می‌پیوندیم. خب اما اون بحث باقیان یعنی گروهی از مسلمین علیه حکومت اسلامی که اون گروهی ها سازمان یافتن یا غیر سازمان یافته، احکامشون متفاوته. بنی قریظه ما اصلا گفتیم ما هیچی نمیگیم، هرچی خودتون میگید، خودشون گفتن هرچی سعد ابن معاذ بگه. سعد هم که وکیت پذیرفتن ها، یعنی گفت مردان جنگی کشته بشن، گفتن باشه خودمون گفتیم، زن اعتراض نکردن. اینا که امروز شبه میکنن به نصراق بنی قریظه، اونا میگن نه ما اعتراض نداریم، میگن چرا شما اعتراض کنیم، یا ما اعتراض نداریم خودمون گفتیم. سعد نه نه اصلا اسیر نبودن، مردان جنگی، یعنی همه مردایی که بله حکم بود که سعد در مورد اونا داد، خودشون هم پذیرفتن، ولی در مورد باقیان این نیست که به خانوادهشون اینا کاری داشته باشن. در مورد نه تو مثلا کدوم جنگ نه، ما این که در یه جنگی اگر ما میریم این رو بعد تو بس جهاد ببینید، ما وقتی میریم برای جهاد اگر افرادی مسیحی هست میگن نمی جنگیم، اسلام نمی پذیریم، کار نداریم باشون، اینا تحت حمایت حکومت اسلامی قرار میگیرن، ولی اگر وارد جنگ شدن اونایی که اهل حربن حکم اونا یا قتل یا اسارت. بفهمید شده؟ زناشون به اسارت در اومده، ولی بعد چه اتفاقی براشون افتاد که همشون یه باری اونا افتادن تو کاسه عسل، اونم عرض کنن. بله کاسه نه چی میگن، ظرف عسل، حالا ظرف هم کاسه هم یه مصداق ظرف دیگه. بفهمید از مدینه بیرون رفته بودن، اما میشد رفت آمد کرد، باب رفت آمد که بسته نبود که، بیرون مدینه جایی داشتن یهودی ها مثل بنی مستلق که مفصلا اون تو جنگ خیبر بودن، رفت آمد من نشده پیششون میرفتن، جایی نمیدی که مثلا داخل مدینه بودن که. بفهمید باش، حکمی که اونا قبول داشتن تطبیق کرده با حکم اسلام. بله حکم اسلامیه، شما حکم اسلام رو چی دیدین؟ 600 نفر بیان علیه جان و مال و ناموس مسلمین حمله بکنن بعد بگیم خیلی ممنون، این حکم اسلامیه؟ اسلام رو این نگاه اسلام رحمانی که اسلام مسیحیه که یک ادنه میخوان تبلیغ کنن، اسلام یعنی چی؟ دین نیست، از ماست و سرشیر تشکیل شده، هر اتفاقی میفته خواهش میکنم. کی اینو گفته؟ پیغمبر رسید مکه گفت انتما طلقا، همه را آزاد کرد، حتی ابو سفیان را، ولی گفت 6-7 نفر هستن اینا را هر جا پیدا کردید بکشید و رو به کعبه آویزون شده باشن. چرا؟ یکی حکمش قتله، باید اعدام بشه، اون جایی که میشه کار شخصی کرده، کسی توهین کرده، کاری کرده قابل اغمازه، اونا رو میگذاریم. این که کشتن 600 نفر بر اساس حکم اسلام، کشتن 6 میلیون نفر هم شاید بر اساس حکم اسلام بشه، بگید اونا چه کار کردن؟ وقتی جنگ تمام شد بود پیغمبر اومد پای چیز، پای قلعه بنی قریظه، قبلش که داشتن فحاشی میکردن، پیغمبرم که اومد شاخشونه جنگ میشن که اومدی اینجا زنده برات نمیگردی، فلانت میکنیم. یعنی یه طرفه نرید، این همون خطری که ما امروز داریم. میگن آقا اسلام یعنی دینه نه ما صلح کل نیستیم، اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم، ما با کفارش با شدت برخورد میکنیم، یعنی پاش برسه باید کشته بشن، باید اسیر بشن، باید زندانی بشن، باید مجازات بشن، اما یه جای بحثای شخصیه، بحثای کلی قابل اغماز، خوب کاری نخواهیم داشت. بفهم میدونم سوال بگیم. من چه میدونم چی میزد دلم که خبر ندارم که دوست نداشت کعب ابن اسد، بالاخره رئیس اینا بود دیگه، یه ذره کلاش کار میکرد که رئیس کرده بودنش. اون میدونست که عقب پیغمبره، اتفاقا مجازاتش بیشتره، چون تو که میدونی عقب پیغمبره برای چی محمد میکنی. حی ابن اختب اومد، یه رگ تحریک شدگی دارن بعضیا دیگه، یعنی میدیم سراغ یه نفر مثلا میگیم فلان کار بکن، انجام نمیدی از بس بیارزه، تو از اولش هم ارزه نداشتی، اگه اینقدر تو وجود جنم بود میگه انجام میدم. یعنی آدمی که میشه دو تا کلمه تحریک آمیز رو بیاره میگه میگم رو همون تحریک، قابلیت تحریک پذیریش کار میکنی. این هم از سراغ این اولی گفت، اونم گفت شما رو گرفتارم گفت بعد میری. این هی بر رفت بر رفتید بعد پا بذاره رو دومه شجاعتی گواره دیگه، میترسی و مثل قدیم نیستی و این احمقم پذیرم. اما چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره آدمای خوب هم یه جایی در معرض یه انتخاب سنگین قرار میگیرن، انتخاب بد میکنن، بعد تا ته جهنم بیتکو بیتکو تشریف میبرن.